دیگر که آسیا بر کف اتاق نشست، نگاهش گمگشته، دهانش خشک، ترش سوزان و حالت چهرش وحشیانه بود. یک کلمه با هم سخن نمی گفتند. آسیا در پیان نبود که او را یا خود را متهم دارد، سرنوشت چنین بود. اما دیگر نمی بایست که مرد جرأت کند و دست به او بزند. معجر آهنین باز میانشان فرود آمده بود. جان لیتزه این را بسیار خوب می فهمید، چه از نایابترین هوش بهره‌مند بود، هوشیاری تن. دور شد و ایستاده سیگاری پیچید و در پای خود زن را می دید که سرد و افسرده موهای خود را مرتب می کرد. هیچ گونه غرور پیروزی در او نبود. او این کامجویی را نه از پیش آماده کرده و نه خواسته بود. طبیعت به تنهایی همه کار را کرده بود. دیگر نمی بایست در آن درنگ نمود. آسیا جامدان را که بخشی از محتویات آن باز بیرون زده بود دوباره درست کرد. پس از آن که همه چیز مرتب شد، در جامدان را فرود آورد، جان لیتزه هم فشار داد و در را بست و قفل کرد. آسیا برخاست، مانتوی خود را پوشید. جان لیتزه گفت: برو پایین، برای تو بهتر است که با هم بیرون نرویم. آسیا خود را در یک آینه جیبی وارسی می کرد. پس از آن که آماده شد، به سوی در رفت. جان لیتزه دست پیش آورد و به او گفت: خدا حافظ رفیق. آسیا برگشت و دست خود را در دست او گذاشت. همچنان که دست هم را گرفته بودند، هر دو با نگاهی جدی به هم می نگریستند. آسیا پیشانی لجوجش به زیر بود، ولی چشمانش در چشمان مرد می کاوید. جان لیتزه به او گفت: شوهرت را هم بیار پیش ما، من روی تو و روی او حساب می کنم. یک چنین یادآوری در چنان لحظه ای از ناتراشیدگی شگرفی حکایت می کرد. آسیا حتی متوجه آن نشد. جان لیتزه افسود: او رای خودش را جستجو می کند. حیف است که گم شود. تو راه را می شناسی، به او نشان بده. جای او در میان ماست. آسیا هیچ پاسخ نداد. آنچه او می گفت خودش نیز همان می اندیشید. از او ممنون بود که چنین چیزی گفته است. تنها بعدها بود که به فکرش رسید که او می باید کسی را به جاسوسی مارک گماشته باشد. ولی آنچه امکان داشت که مارک را از خود بدر کند، به زحمت اگر اندکی دردیدش ناخوشایند نمود. آسیا دیگر به این اندیشه خو گرفته بود که این چیزها طبیعی است و آنها کاملا حق دارند در پی کسب اطلاع باشند. دستش که هنوز نمناک بود به فشار دست پهن جان لیتزه پاسخ داد و خود را بیرون کشید. آسیا گفت: خدا حافظ، و بیرون رفت. او بیان که سر برگرداند در کوچه می رفت. پایان روز بود. در یک سوی خیابان طبقه آخر خانه ها از پرتو غروب سرخ گشته بود. آسیا نمی اندیشید. سرشارتر از آن بود که بتواند بیاندیشد. در دل نه لذت و نه اندوه داشت. همینقدر به سادگی پیمودن آسفالت خیابان با پاهای محکم خیش خوش بود. در پیچ یک خیابان در نزدیکی رودخانه سن که آخرین پرتوی خورشید آن را فرا گرفته بود ایستاد و تو گویی ضربه‌ای بر او وارد شد. چه کاری بود که کردم؟ آسیا همه چیز را در هم و بر هم پیش چشم آورد، ولی این یک دم بیش نبود و بی‌آشوب با سخت گیری از نو به حساب خود رسید و سرفکنده لب می‌گزید. حسابش بدهکار بود. با بی‌احتیاطی بازی کرده و باخته بود. باخته بود؟ اگر حرف تنها بر سر خود او بود، دیر زمانی در غم آن نمی نشست. انسان در بازی می بازد. ما باختیم. دیگر فکرش را نکنیم. واقعه به خودی خود اهمیتی جز آنچه انسان بدان وام می دهد ندارد. آسیا اهمیتی بدان نمی داد. سرخوردگی عمدهش از خود عمل نبود. از آن بود که غافلگیر شده، در حالی که ارادهش نمی خواست، بدان رضا داده بود. از این رو کمتر به خود ارج می گذاشت، ولی این ارج و احترام را مدت ها بود که آسیا از دست داده بود. او بر خود مهربان نبود، مغرور بود، آری. ولی غرورش در آن بود که به هیچ رو بر خود نبالد. آسیا اگر تنها خود می بود، حساب این ماجرا حتی پیش از رسیدن به خانه بسته شده بود. ولی آسیا تنها نبود. در خانه کس دیگری بود، کسی که حضورش، وجودش برای آسیا لگامی بود که براشفتهش می داشت، ولی او دوست داشت که آن را بجود. مزه آهن آن چاشنی بیشتری به زندگی او می داد. آن دیگری، شریکی که نیمی از هر حساب به پای او نوشته می شد. او در این باره چه خواهد اندیشید؟ آسیا سختگیری وحشتناک او را در این موارد می دانست. قضاوتش درباره شرافت به مانند یک کهنه بورژوا بود. شرف را در جایی قرار می داد که کاری با آن نداشت. مدت ها بود که آسیا در این باره ریش خندش می کرد، ولی این ریش خند بیان که آسیا بدان معترف باشد، او را در دیدش بیشتر شایسته احترام می کرد. آسیا اگر از این ماجرای احمقانه چیزی به او نگوید، مارک هیچ نخواهد دانست، آسوده به سر خواهد برد، کسی در دنیا ناراحتش نخواهد داشت. ولی خب، این درست یگانه احتمالی بود که می بایست نفی کرد. آسیا آن را در ذهن خود خط زده بود، خود واقعه، خود بزه، تا چه نامی خواسته باشند بدان بدهند، به نسبت بر دلش سبک بود. بزه حقیقی در دیده او سکوت درباره بزه بود، نه نه آسیا تن به ارتکاب آن نمیداد. مانعی نمیدید که زیانی به مارک برساند، ولی نمیخواست فریبش دهد و برای او فریب دادن منحصرا دروغ گفتن یا خاموشی گزیدن بود. آسیا فریب نمیداد، کلک نمیزد. از این رو عزم جزم کرد که همه چیز را به مارک بگوید، بدو به حال خودش. و آسیا در دل میافزود بدو به حال او. اگر حماقت مارک نبود، امروز آسیا از خانه بیرون نمی رفت. آسیا از او دلتنگ بود. شورش را در می آورد. تصمیم خود را گرفته بود و غریزه های بزرگ منشانهی به دان درامیخته بود. راستکاری، بیزاری از دروغ و همچنین غریزه هایی که چندان بزرگ منشانه نبود. کینه‌توزی نهانی، شاید آن کنجکاوی اعتراف ناکردنی اسلاف ها در زمینه روانشناسی که خدا می داند به چه کارهاشان برمی انگیزد تا ببینند چه واکنشی در ایشان پدید خواهد آمد. ببینم خود من و مارک چه واکنشی نشان خواهیم داد. آزمایش خطرناکی بود، آسیا می دانست، ولی برای او خطر بهانه فریبنده دیگری بود که پافشاری کند. خطرهایی که عمل در بر دارد آن را مشروع می سازد. وقتی که آسیا مارک را دید در تصمیمش سست شد. انتظار داشت که سوء تفاهم دیشب ادامه یافته باشد، ولی مارک را در حالی دید که فکر کرده و پشیمان شده بود. یک مارک دلانگیز که پوزش می‌خواست، با چنان نگاه زیبای خاکسار و مهربانی که دل او را آب می‌کرد. آسیا وارفت. دیگر جز این کاری نمی‌توانست کرد که چهره مارک را با دست‌های خود نوازش دهد و لب‌های مارک نیز در آن حال بر دست‌های او بوسه می‌زد. بر آن دست‌های آلوده آسیا آنها را پس کشید و پشت سر خود پنهان کرد. در چه موقعیت ناهنجاری بود آسیا تا پوزش خواهی مارک را بپذیرد؟ او در جستجوی راهی بود که به این نقش های عوضی پایان دهد. به مارک می گفت بس است جانم، دیگر حرفش را نزنیم، گذشته است. آنچه به دیروز برمی گردد دیگر تمام شده است. مارک خوشحال بود. پس تمام شد؟ تو مرا بخشیده ای؟ آسیا گفت بله، و حالا نوبت توست که مرا ببخشی. مارک با شتاب گفت این کار خیلی وقت است که شده. بله، برای دیروز، ولی برای امروز. برای امروز؟ مارک لبخند می زد. آسیا دیگر نمی دانست چگونه شروع کند. با این همه چیز را در ذهن خود آماده کرده بود، ولی اکنون در برابر او کار صورت وحشتباری به خود می گرفت. اینجور نگاه هم نکن، کار را باز بر من دشوارتر می کنی. آسیا سر او را به جانب دیگر برگرداند. بگو. مارک کار را جدی نمی گرفت. آسیا از نیمروخ او می دید که گونش می خندد. پا بر زمین کوفت. چه احمقی تو، نخند. مارک شگفت زده سر برگرداند. چته؟ آسیا با چشمانی اندوهگین به او خیره شده بود. من به تو خیانت کردم. مارک چشمها را باز کرده نمی فهمید. آسیا گفت نه، خیانت نکردم. من که هیچ کار خودم رو پنهان نمی کنم. من امروز؟ من؟ آسیا دست پاچه می شد. این چشمان به درجسته، ترسان، بیدفاع که از او پرسش می کرد. من نمی دانم کار چطور گذشت. آسیا می توانست بگوید. یکی غافلگیرم کرد، ولی غرورش از آن سر باز زد. واکنشی در او پدید آمد. برای بیرون آمدن از این آشوب خشونت در پیش گرفت. من امروز با یکی دیگر خوابیدم. آسیا نیازی به نام بردن نداشت. چندین بار در گزارش‌های تحریک‌آمیزی که از کار خود در نمایندگی بازرگانی به او می‌داد، توجه حسادت‌آمیز او را به جان لیدز جلب کرده بود. آسیا دید که مردمک‌های چشم مارک فراخ شد، دهانش باز ماند. مهلتی می‌بایست تا ضربه در او نفوذ کند. آسیا بچه‌ای را در کوچه به یاد آورد که به هنگام بازی چرخ عرابه‌ای از روی دست او گذشته بود. بچه همچنان لبخند می‌زد تا آن دم که درد بی‌رحمانه پیکرش را فرا گرفت و زوزه سر داد. مارک زوزه سر نداد، ولی ناگهان چهرش منقبض شد. نفس در گلویش باز ایستاد. له له زد. تو دروغ میگویی. التماس کرد. بگو که دروغ میگویی. آسیا از غرور و از وحشت یخ بسته بود. من آنچه هست میگویم. آسیا هرگز چنین چهره ای را پیش بینی نکرده بود. جانوری زخم خورده، دیوانه از درد و چشمانی چون چشمان آدم کشان. پیش از آن که آسیا توانسته باشد حرکتی کند، مارک گلویش را گرفته خفش می کرد. آسیا هیچ تلاشی برای دفاع از خود نکرد. خفه کن باشد، حق توست. آسیا چشم فرود نیاورده بود. این مارک بود که چشم فرود آورد. او را ول کرد. یک چنان دردی در نگاهش بود و این وحشتناکتر از هر چیز بود. مارک چند ثانیه‌ای با شانه‌های فرو افتاده و دست‌های آویخته بر جا ماند، گویی که معلق بود. سپس چند قدم به عقب رفت، تلو تلو خورد، خود را روی صندوق کوتاهی که در پای پنجره نهاده بود انداخت. بالاتنه‌اش خم شد و پیشانی‌اش بر لبه تاقچه پنجره افتاد. بغضش ترکید. حق حق گریه‌اش تقریبا رنگ آدمیزاد نداشت. گفتی جانوری است که زخمی کاری به او رسیده. آسیا منقلب بود. می‌خواست فریاد بزند، برود و او را در آغوش بگیرد، اما گویی فلج شده بود. هیچ سخنی از گلویش بیرون نمی‌آمد و چهره‌اش همچنان یخ بسته بود. فزونی دور از انتظار این تشنج سنگش می‌کرد، ولی از درون قلبش به سان رختی در دست زن رختشو چلانده می‌شد. ناچار بود راست و سیخ گشته، چشم‌ها خشک، بی هیچ حرکتی ناظر این احتضار خشم دیوانه‌وار باشد. این شکنجه‌ای بود که هیچ شکنجه‌گری نمی‌توانست پیش‌بینی کند. وقتی که با یک تکان کمر موفق شد خود را از این حالت بیرون بکشد، وقتی که سرانجام توانست زانوهای خود را به حرکت درآورد و نزدیک شود و زمزمه کند: پسرکم، پسرکم، من اگر می‌دانستم، درد نکش، نمی‌ارزد. مارک یک باره حق‌حق گریه‌اش را قطع کرد، سر برداشت، چهره‌ای پر تشنج اما بی رحم نشان داد و گفت: گم شو. مارک نیازی بدان نداشت که حرکتی بکند. نگاهش خود همچون مشتی بود. آسیا را از خانه بیرون می انداخت. اینجا باز غرور آسیا به دو زیان رساند. هیچ کاری برای روشنگری نکرد. مانتوی خود را که بر کف اتاق افتاده بود برداشت، یقه‌اش را که انگشتان خشم‌آلود مارک قلاب آن را کنده بود با سنجاق بست، گفت: بیرونم می کنی؟ مارک نعره زد: آها! و پیشانی را به دو دست گرفته باز بر لبه پنجره افتاد. آسیا خاموش به اتاق دیگر رفت، کشوهایی را باز کرد و بست و اینجا و آنجا پاره چیزها را برداشت و کیفی کوچک در دست به اتاق بازگشت. یک بار دیگر مارک را که از پا افتاده بود نگاه کرد. لب باز کرد که چیزی بگوید. به سوی در رفت، بازش کرد، رو برگرداند، صدا زد: مارک! مارک تکان نخورد. آسیا بیرون رفت. در طبقه زیرین روی پاگرد ساقهایش سوز شد، به دیوار تکیه داد و در تاریکی گریست. مانند جویباری می گریست. دلش می خواست دوباره بالا برود و به او بگوید. با خود می گفت: این جنایت است. جنایت است آنچه ما می کنیم. آنچه تو می کنی. آیا یک کار احمقانه، یک کار کثیف دلیل آن می شود که ما زندگی خودمان را ویران کنیم؟ آسیا نمی‌خواست اعتراف کند که مارک حق دارد که بیرونش کند. آیا اینقدر کم دوستم دارد؟ آسیا نمی‌گفت او بیش از اندازه دوستم دارد. اقرار داشت که به او اهانت روا داشته است، ولی نمی‌پذیرفت که اگر در ترازو می‌نهادند، اهانت او از تمامی عشق مارک هم سنگین تر بیاید. برای آسیا این اهانت بس کم چیزی بود و به نظرش می رسید که بدترین توهین را نه درباره مارک بلکه درباره خود روا داشته است. اگر خیانتی در کار بود، خیانتی بود که آسیا به خود ورزیده بود، نه به او. این غافلگیری شهوت، این محاق ننگین اراده، آخ، کاش مارک می دید که چه سیلاب عشقی در این دم به او روی می آورد. آسیا اکنون خیلی بیشتر دوستش می داشت، اکنون که دیده بود چگونه درد می کشد، اکنون که مارک از دست او رنج می برد، از دست او. آسیا درد سوزان دست های مارک را برگردن خود حس کرد، دلش می خواست بر آنها بوسه زند. سه چهار پله بالا رفت، ولی غرورش از نو زبانه کشید. می دانست که غرور آن دیگری سر سازش نخواهد داشت، نه، آسیا تن به پستی نخواهد داد و التماس نخواهد کرد. این تویی که بیرونم می کنی؟ پس خدا حافظ، تا خودت مرا باز نخوانی بر نخواهم گشت و اگر برای همیشه است، بگذار برای همیشه باشد. آسیا با گونه های گر گرفته، اثر اشک ها درست خشک نشده باز به زیر آمد. پله های تختهی ممالیده پلکان را همچون ماده بازی زیر پاشنه های خود به صدا در آورد. سر برافراشته، بیان که سلام کند، از برابر زن سرای دار گذشت و در کوچه، چون نگاه کنجکاو مردم متوجه چشمان تیره و شرربار او می شد که هنوز اشکی چند با تأخیر از آن می چکید، آسیا در چشمشان ظلمی زد. دیگر او پروای هیچ چیز نداشت، راه می رفت و نمی دانست کجا می رود. سپس ناگهان به نخستی مهمانخانهی که بر سر راه خود دید، خانهی بدنام و چرکین وارد شد، بیان که نگاه کند اتاقی گرفت. پیش از بالا رفتن کرایه‌اش را پرداخت و در آنجا در به روی خود بست. یک زندگی در او به پایان رسیده بود. باز یک زندگی. خدایا پس آخر رشته زندگی ها کی به پایان خواهد رسید؟ مارک از کنار پنجره که بر لبه آن سرش را گویی که برکنده نهاده بود تکان نخورده بود. دلش آرزوی ضربه تبر را داشت تا دیگر مجبور نباشد که سرش را باز بر شانه های خود داشته باشد. کاش یاد روزها و شبها می توانست برکنده شود، ولی در کلش قوقایی بود. کینو درد به صورت جفتی متشنج در هم آمیخته بود و تنش که از بیزاری مو بر آن راست ایستاده بود می لرزید. کمترین اندیشه دلسوزی یا بخشش بر زنی که بیرون کرده بود نداشت. کمترین تلاشی برای فهمیدن نمی کرد. نرینه اهانت دیده جز خود و جز اهانتش چیزی نمی دید. قدم های کوچکی تاتی کنان از پلکان بالا می آمد. مارک به یک حرکت بر پای ایستاد. وانیا به خانه باز می گشت. نمی بایست که او متوجه چیزی شود. مارک با دستی چابک چشم های سوزان خود را پاک کرد. چیزهایی را که به هنگام گلاویز شدن کوتاهشان بر زمین افتاده بود جا به جا کرد. آن قلاب یقه را برداشت. در روبه پاگرد را باز کرد. روی نرده پلکان خم شد. آنت از پایین صدا می زد. آسیا تو آنجا هستی؟ بچه رو برایت آوردم. مارک پاسخ داد. من هستم. ممنونم. توی پسر جان؟ آسیا بیرون رفته است؟ مارک گفت. بله. وانیا دیگر به بالای پلکان می رسید. آنت باز گفت. من بالا نمی آیم. خستم. شب بخیر پسر جان. شب بخیر مامان. مارک دست وانیا را گرفت و باز به درون رفت. ناچار شد برای بچه توضیح دهد که مادرش امشب به خانه باز نمی گردد تا چندی غایب خواهد بود. وانیا با کنجکاوی پرسش هایی می کرد. هنگام که گمان می رفت دیگر ارضا شده است، بی مقدمه چیزهای دیگر می پرسید که مارک را غافل گیر می ساخت و او می بایست مراقب هر یک از کلمات خود باشد، زیرا اگر از فراموشی خلاف آنچه گفته بود بر زبانش می گذشت، وانیا آنچه را که از او شنیده بود به روخش می کشید. برای آماده کردن شام و خواباندن بچه، مارک خیلی به درد سر افتاد. با خام دستی رخت های پسرک را در می آورد و پسرک با لحنی بزرگ بارانه به او می گفت نه بابا اینجور نیست، تو نمی دانی. و آنگاه راه و رسم شستشو و دیگر چیزها را به او یادآوری می کرد. این دردسرهای کوچک دست کم مارک را از درد خیش منصرف می داشت. و اما وانیا، تازگی این ماجرا سخت شیفتش کرده بود. دو تا مرد خانه با هم تنها بودند، موقعیت جالبی بود. روز دیگر مارک از وانیا قول گرفت که درباره غیبت آسیا چیزی به مادر بزرگ نگوید. به او می گفت که سفر مادرش سری است و پرسش های وانیا که توضیحات مبهم خورسندش نمی کرد کار به دست او می داد. در گفته خود در می ماند. وانیا خوب دید که او دروغ می گوید. چیزی را از او پنهان می دارد. ولی وانیا چیزی نگفت. نوک بینی و گوش های خود را همچون طول سگی تیز کرد. سخت کنجکاو این راز بیان که به روی خود بیاورد به جست و جو پرداخت. ولی بر سر قول خود ایستاد. چیزی به آنت نگفت. از پدر سرمشق گرفت. دروغ گفت. حتی پرویی را به دانجا رساند که گفت حال مادرش بسیار خوب است و چنین و چنان می کند. خوشحال بود که فریب می دهد. بر این نکته آگهی داشت که نقشی بازی می کند. چه نقشی؟ خود نمی دانست ولی از آن به خود می بالید. برای خود مردی بود. بی کم و کاست. دو روز پس از عزیمت آسیا مارک نامه متولی از او دریافت کرد. 20 صفحه نوشته مدادی با خط ریز. آسیا در آن هیچ تمایلی برای پوزش خواهی و بازگشت به خانه نشان نمی داد. چیزی که بود تا آنچه را که بر او گذشته بود به درستی برایش حکایت نمی کرد ذمه خود را بری نمی دانست. از خود نمی پرسید که مارک با کدام چشم باید آن را بخواند. خود را موظف می شمرد که به او گزارش بدهد. آخرین گزارش خود به او. با آن بی حیایی شگرف روانی، با آن بیماری تجزیه و تحلیل خیشتن که جان مردم اسلاف را در چنگ خود دارد، آسیا خود را و او را از هیچ کاوشی در پیچ و خم وجدان خیش معاف نمی داشت. کارها و اندیشه های خود را برهنه پیش او می گذاشت. هر جا که بیان مطلب خورسندش نمی داشت، آن را خط می زد، تصحیح می کرد، تکمیل می کرد. نیتش آن بود که جانب خود را نگه ندارد، ولی با خود نمی گفت که بدین سان جانب اون نیز نگه داشته نمی شد. آسیا می بایست که بار خود را از دوش بنهد، پس از آن خود را سخت سبک بار می یافت. خرقه پشمینه بر تن همچون کیسه حمام است. پوست را مالش می دهد و با انگیختن خون سرخش می کند. مارک اما رنگش می پرید و هنگام مرور این اعتراف دستایش می لرزید. به زحمت حوصله کرد که نامه را ورق بزند. چشم‌های تبدارش نمی‌توانست آن را مرتب بخواند. از بخت بعد در این توده در همه یادداشت‌ها و خط خوردگی‌ها که از همه چیز گذشته پاکبازی زن خشنی که به دو خیانت ورزیده بود در آن نمایان می‌شد. نگاهش به چند سطر افتاد که راستگویی در آن چندان برهنه و بی‌پرده بود که خون به چشمش دوید. نعره سر داد. آن 20 صفحه کاغذ را گلوله کرد و فشرد و با انگشتان خود پاره پاره کرد. چقدر دلش می‌خواست که به جای آن کاغذ پیکر آسیا می بود و آن را در بخاری دیواری انداخت و سوزاند. اما پس از آن مارک تا به هنگام مرگ افسوس خورد که چرا آن چند صفحه را تا به آخر نخوانده است. اکنون هر کار که بکند بیهوده است. مارک دیگر هیچگاه حقیقت را نخواهد دانست. آسیا دوبار اعتراف نخواهد کرد. روی ورق جداگانه‌ای که از سوختن برکنار مانده بود، آسیا می‌خواست که برخی زیرجامه و اساس که یک یک نام می‌برد، برایش به مهمانخانه فرستاده شود. این را هم به مارک وامی گذاشت که روز و ساعتی را معین کند تا آسیا بیاید و آنها را ببرد. بی‌شک در ذهنش امیدواری مبهمی به ملاقات مارک وجود داشت، ولی مارک بران شد که این امید را از دل او برکند. اندیشه آن که آسیا بار دیگر بتواند پا به خانهش بگذارد به لرزش می افکند. با شتاب همه چیزهایی را که آسیا می خواست در جامدانی گرد آورد و برای آن که سیلی هم به او زده باشد همه عکسهایی را که از او داشت بران همه افزود و همان روز همه را به دست یکی داد تا ببرد و به خانم ولکوف تحویل دهد. وقتی که این چیزها به دست آسیا رسید خون به پیشانیش دوید. از کیف دستی خود کیف کوچکی را درآورد و عکسی را که از او و مارک در یک روز خوشی با هم انداخته بودند و آسیا هرگز از خود دورش نمی کرد از آن بیرون کشید و پاره پاره اش کرد. تا دیگر همه چیز تمام شده باشد. اما شب که بیخوابی به سرش زده بود برخاست و همه جا حتی زیر تخت و میان گرد و خاک به جستجوی تکه پاره های عکس پرداخت. ولی او سخت ریز ریزش کرده بود و بازسازی آن دیگر محال بود. با این همه آسیا این تکه پاره ها را در پاکتی ریخت و نگه داشت. اما در پاکت را بست تا خود را از وسوسه باز کردن آن برکنار دارد. مارک به نمایندگی بازرگانی رفت تا مردی را که لکیدارش کرده بود سیلی بزند. در آنجا اطلاع یافت که پرنده اینک به اعماق جنگل خود بازگشته است. مارک ناچار شبها و شبها اندیشه های ارضا نشده ی آدم کشی را در تنهایی نشخوار کرد. در این میان آنت که زن و شوهر پیوند گسسته با سخت‌سختی از جریان وقایع بی‌خبرش نگه می‌داشتند، از ندیدن آسیا نگران شد و سرانجام حقیقت قضیه را از پسرش بیرون کشید و این در خانه مارک بود، در اتاق او پس از شام. بچه در اتاق پهلویی، شاهنشینی که هیچ دری از اتاق مجزاش نمی‌داشت، خوابیده و در واقع نخوابیده بود. مادر و پسر کنار یکدیگر در دایره روشن چراغ نشسته بودند و آرنج ها را به میز تکیه داده بودند. می بایست آهسته حرف بزنند. آنت نیازی به تفصیل بسیار نداشت تا پی ببرد که کار از چه قرار است. رشته رازگویی های تلخ را برید. چه در اینجا نمی توانست در پی شنیدن آن باشد، نه در پی پاسخ دادن. از گوش بچه پروا می کرد و نمی خواست بگذارد که از دهان مارک سخنان اهانتباری که آماده سرریز بود بیرون بیاید. در چنین ویرانی آن اندک چیزی را که می توان باید نجات داد. آنت به همراه مارک خود رنج می کشید، ولی او زن بود، برای آن دیگری نیز رنج می کشید. پیش از شنیدن سخنان وی مرد را پاک از گناه نمی شمرد، باید به گفته های هر دو طرف گوش داد. دیر زمانی بود که او از چنین پایانی برای این عشق بیم داشت و اکنون که این پایان در رسیده بود، برای گناهکار، برای هر دو گناهکار، هر دو قربانی ماجرا، احساس دلسوزی در او بیشتر بود تا میل سرزنش. طبیعی است که او نمی توانست آنچه را که می اندیشید به مارک بگوید. آنت بازوی خود را به گردن پسر حلقه زد، هر دو خاموش بودند. ولی آنت حس می کرد که گونه مارک می لرزد. مارک از هیچ چیز آنقدر هراسان نبود که از نشان دادن ضعف خیش. از آن هم بیم داشت که مادرش برو دل سوزی کند و به یادش آورد. آخر فرزند بینوا، من که به تو گفته بودم. مارک به زودی همین که توانست و دیگر صدایش نلرزید، لحنی جدی به خود گرفت و درباره ترتیبات کارهای خانگی به سخن درآمد. بچه را آنت پیش خود خواهد برد. مارک آپارتمان را نگه نخواهد داشت. همون فردا ترتیب فسخ اجاره را خواهد داد و موقتاً در مهمانخانه منزل خواهد کرد. مختصر اساسش را هم فعلاً به انباری خواهد سپرد. هیچ حرفی از آسیا در میان نبود. آنت خاطر نشان کرد که می باید پیشتر نظر آسیا را خواست. مارک نمی خواست چیزی در این باره بشنود. با خشونت گفت: آسیا دیگر وجود ندارد. آنت با حرکت سر اتاق بچه را نشان داد و گفت: او اینجاست. مارک سرسختی نمود. دیگر هیچ حقی روی او ندارد. آنت به نرمی پاسخ داد: در اختیار هیچ کس نیست که این حق را از او سلب کند، همونطور که هیچ کس نمی توانست حق مرا بر تو از من سلب کند. مارک این مقایسه را وارد ندانست. این اوست، خود او که نفیش کرد. نه پسرم، اشتباه نکنیم. همسر و مادر دو چیز مختلفند. مارک براشفته به همبستگی نهفته مادران برمیخورد. پس تو جانب او را در مقابل من میگیری؟ تو پسرم خود منی، ولی حتی آن کس که به ما اهانت روا میدارد حقوقی دارد. مارک گفت: من آنها را به رسمیت نمیشناسم. آنت گفت: تو درگیر نبردی. اینجا حق خاموش میشود و دیگر جز زور چیزی نیست. ولی تو زورت نمی چربد. مارک سرکشی نمود. پس زور او می چربد؟ نه او، نه تو، بلکه آن یکی. آنت بار دیگر بچه را نشان می داد. مارک گفت: او به من تعلق دارد، تنها به من، وگرنه از اصل نمی خواهمش. آنت گفت: او به خودش تعلق دارد و من به او. آنت با دردسر توانست نشانی آسیا را بجوید. مارک آن را به او نمیداد. آنت هم نمیخواست آن را از او بپرسد تا در حرکات خود آزادی داشته باشد. سرانجام مسکن نکبت گرفته ای را که آسیا چشم بسته انتخاب کرده بود پیدا کرد و خوب و بد مسکن برای آسیا چه اهمیت داشت. او در زمینه‌های مادی زندگی دشوار پسند نبود و در این روزها هم بیزاریش از خود، از مارک و از همه مردها میان کم و بیش امور تمیز نمی داد. زندگی سراسر مایه تهوع است. در او جان و اندیشه بیشتر از حواس از حماقت ماجرا براشفته بود و نه همان ماجرای خود او، حادثه‌ای چرکین و بی اهمیت مانند شتک گلولای کوچه، بلکه سراسر ماجرای احمقانه و نامربوط و بی‌معنای زندگی. و با این همه این ماجرا که آسیا ناچیزش می‌شمرد، او زنی نبود که آن را در نیمه راه دور بیاندازد. هر چه خواهد گو باش، آسیا آن را به پایان خواهد برد. آن روز از قضا آسیا هنوز در اتاق خود که معمولاً جز برای خوابیدن در آن نمی‌ماند بود که آنت به در کوفت. آسیا از دیدار او هیچ خوشحالی نشان نداد. کلاه بر سر داشت و آماده رفتن بود. حتی یگانه صندلی خود را که رخت‌هایش بر آن انباشته شده بود به آنت تعارف نکرد. اتاق کثیف و جارو نکرده، تخت خواب در هم ریخته، میز کنار تخت چرک گرفته و درش نیمه باز، رخت و اساس در هم و بر هم، از همه سو پراکنده، این همه بر بی‌اعتنایی کوبنده او به همه ملاحظات مادی و اجتماعی گواهی می‌داد.